گفتار امروز رو اختصاص میدیم به سازمان مجاهدین مارکسیست لنینیست، یعنی پس از تغییر ایدئولوژی سازمان در سال 1354 تا 57 و مسائل گوناگون و پیچیدگی هایی که در این زمینه وجود داشته، موجبات تأیید، تکذیب و انتقاد، تأیید و امثال این چیزا صورت گرفته و اینا، ممکنه که برای تاریخ جریانی که بخش های ازش رو به صورت گفتار در روی این سایت مطرح کردیم یا به صورت نوشتار در جاهای دیگری گفته شده و همینطور گفته خواهد شد، برای ممکنه مهم باشه، به خصوص که امیدوار هستم نسل جوان و نیروهای جدیدی که در عرصه مبارزه طبقاتی در ایران پدید میان و پدید اومدن، اطلاع کافی از آنچی که در معرض سانسور، در معرض انواع تهمت‌ها و لجن پراکنی‌ها قرار گرفته. فکر میکنم که اینا رو باید گفت برای اون نسل، برای اون مبارزان کنونی یا آینده بتونه مفید باشه و اونا رو در جریان وقایع به صورت درست قرار بده. باید عرض بکنم که تغییر و تحولی که در سازمان مجاهدین به وجود اومد از نظر ایدئولوژیک، تشکیلاتی و ابعاد مبارزاتی دیگر رو شامل شد، میتونم بگم که پایان یک پروسه‌ای بود یا نتیجه یک پروسه‌ای بود که از سالها پیش شروع شده بود. سالها پیش منظورم زمانی هست که حتی هنوز سازمان مجاهدین در سال 44 شکل نگرفته بود. یعنی ما درسته یه سری مبارزان ضد استعمار، ضد امپریالیسم بودیم، با دیکتاتوری و حکومت شاه مخالف بودیم، ولی در عین اینکه گرایش های مذهبی داشتیم، خودمون رو کاملا معتقد به چارچوبای اعتقادی اسلامی به معنای میتونم بگم قابل قبول علم، قابل قبول دانش روز تلقی میکردیم و اینا رو تا حدود زیادی از مکتبی که مهندس بازرگان از سالها پیش در واقع بنا گذاشته بود ما تحت تاثیر اون بودیم، ولی کاملا با جریانهای دیگر مذهبی تفاوت داشتیم. هیچ وقت ما رو نمیشد با جریانه که در ایران خیلی گسترش داشتن و حتی خودشون رو یه جوری مدرن تلقی میکردن، ما را نمیشد با اونا قاطی کرد. ما به خوبی روی جریان مبارز بودن خودمون تاکید داشتیم، ما را نمیشد طرفدار به اصطلاح جریانه ضد بهایی تلقی کرد که اون روزها بین جوانان مذهبی در ایران رواج داشت، گسترش وسیعی داشتن و اینا. نمیشد ما رو با طرفداران به اصطلاح دوگم خمینی و یا به اصطلاح مبارزات روحانیت یکی گرفت. ما یه همچین ویژگی هایی داشتیم، ویژگی این که مسائل دینی رو با معیار علم بتونیم بسنجیم و تا حدود زیادی به این وسیله خودمون رو قانع کنیم به این که این اعتقادات قابل قبول تمدن امروزی هست، تمدن علمی هست، و علاوه بر همه اینا ما خودمون رو مبارز می‌دونستیم، خودمون رو در کنار زحمتکشان ایران و جهان تلقی می‌کردیم. ما یک درک انترناسیونالیستی نسبت به مسائل داشتیم و بنابراین ما رو درسته که به عنوان یک گروه مذهبی سرانجام شکل گرفتیم و اینا، مذهبی به معنی که دارای اعتقادات اسلامی هست شکل گرفتیم، ولی ما رو به هیچ رو همطوری که گفتم نمیشه در کنار جریانه دیگه گذاشت، مثلا مجاهدین خلق ایران رو به عنوان یه جریانی که نو اندیشه دینی رو هدف خودش قرار داده. ممکنه در مثالی برای نو اندیشه دینی ما از سید جمال الدین اسدآبادی، از محمد عبدو، از کواکبی در سوریه، از دوره‌های بعد از مشروطیت در ایران، شریعت سنگلجی، مهندس بازرگان، علی شریعتی و پدر او محمد تقی شریعتی ممکنه که کسی اینا رو مثال بزنه به عنوان نواندیشان دینی و یا کسان دیگه، ولی مجاهدین رو نمیشه به نظر من جزء این رده تلقی کرد، چون برای مجاهدین اصلا مسئله ای که دین رو یه تفسیر بهتری ازش بکنیم مطرح نبود، برای ما مبارزه مطرح بود. اگر چنانچه اون پرنسیپ های مبارزه بتونه تأییدی از اعتقادات دینی بگیره، از سمبول های مبارزه دینی مثل مثلا امام حسین بتونه و یا برخی از مطالبی که در کتاب نهج البلاغه جمع‌آوری شده میتونست تأییدی از اینا بگیره یا از قرآن بتونه تأییدی بگیره، از اینا با استقبال میکردیم، ولی اصلا متکی نبودیم به اینکه حتما باید هر کاری که میکنیم اینا رو بر اساس اعتقادات دینی مثلا توجیه و تفسیر کنیم. روال و فرایندی که ما در سازمان مجاهدین به سمت درک هرچی بیشتر مبارزه پیروز کنونی یعنی عصر جدید که سمبولهایش ویتنام بود، کوبا بود، چین بود و همینطور در آفریقا مبارزات ضد استعماری بود اینا و در کشورهای عرب همینطور، ما یه همچین گرایشی داشتیم و روز به روز هرچی نزدیکتر می شدیم به درکی که میشه اونا رو در تجارب مارکسیست، تجارب جنبش جهانی کارگری و کمونیستی تلقی کرد یا جزء اونا دانست. ما به تدریج هست که رسیدیم به اینکه بایستی از اندیشه مبارزاتی خودمون اعتقادات اسلامی رو کنار بگذاریم. به صورت مشخص‌تر از سال 52 به بعد که در سازمان پس از یک دوره از عملیات مبارزاتی، مبارزه مسلحانه، همونطور که سازمان چریکای فدای خلق در جریان این کارها بود، ما هم در جریان اینجور فعالیت مبارزاتی بودیم و ما تجارب ویژه خودمون رو جمع‌بندی می‌کردیم، روش خودمون رو داشتیم و سرانجام به نقد مذهب در پروسه مبارزاتی خودمون رسیدیم. این که این تغییر و تحول توانست برای سازمان دستاوردهای متعددی داشته باشه نافی این نیست که ما در ضمن گذراندن این پروسه اشتباهات متعدد داشتیم، اقداماتی صورت گرفت که این اقدامات تأثیر و جاذبه یک تحول کاملا طبیعی، کاملا مترقیانه و نو که به درد جنبش مبارزاتی ایران بخوره، ما اینو تا حدود زیادی متاسفانه میشه گفت که آغشته کردیم به اشتباهاتمون، ناگزیر بودیم که به هر حال بفهمیم که این اشتباهات چی هست. این کار بعدی هست که صورت گرفته و به هر حال تا حدی که امکان برامون داشته، یعنی شرایط تاریخی و جریان مبارزه طبقاتی در ایران روی ما و صلاحیت هایی که ما داشتیم میتونسته ما رو وادار کنه به اینکه این اشتباهات رو بتونیم درک کنیم، اشتباهات رو بتونیم اصلاح کنیم و جلو بریم. متاسفانه اشتباهاتی که صورت گرفته در طوفان برآمد مذهبی که پیدا شد در سال 57 در ایران و همینطور در نتیجه رقابت ها، در نتیجه دشمنی های کوچک و بزرگ که در عرصه سیاسی ایران و همینطور به اصطلاح در عرصه بین المللی وجود داشت و اینا، باعث شد که تلاش های فداکارانه و قهرمانانه ای که رفقای ما در هر سه مرحله، در هر سه جریان انجام دادن، اینا برای بسیاری از مردم ایران شناخته شده نباشه. من فکر میکنم هرچه بیشتر با اینکه شاید مثلا در مواردی تکراری باشه، ولی اشاره کردن و پرداختن به این مسائل که جنبه های مثبت، جنبه های منفی رو هر دو با هم شاید هم بتونم بگم چنان که طبیعی هست با خودش داشته، به هر حال اینا رو بایستی باز هم مورد بررسی قرار داد. من در این گفتار فقط به برخی از جنبه های مثبت و همینطور به برخی از جنبه های منفی ناشی از اشتباهات اشاره میکنم و با کمال میتونم بگم صداقتی که بایستی نسبت به تجربه های مبارزاتی داشت، اینا رو به نحوی میتونم بگم در اختیار تاریخ قرار میدم. حالا هر کسی که یا هر جریانی که بر اساس نیازهای خودش در مبارزه تبعاتی به این نکات توجه کنه یا نکنه، این دیگه به من و یا به ما مربوط نیست. ضمناً متاسفم که از جریانی که من شانس همراهی باهاشو داشتم، شانس همکاری و عضویت در اون رو داشتم، الان طرح این مسائل به عهده من افتاده یا من دارم الان این کار رو انجام میدم که طبعا ناقص هست، طبعا میتونه مورد نقد و ارزیابی کسان دیگه قرار بده که شاید هم حق با اونا باشه، ولی خب به هر حال این از من برمیاد. به نظر من تغییر ایدئولوژی سازمان که با دشواری های فراوان، یعنی دشواری در واقع در شرایطی که ما درگیری بسیار بسیار سخت با رژیم شاه داشتیم، ما با سواک درگیر بودیم، با تجربیاتی که CIA و همینطور موساد اسرائیل برای سرکوب کردن مبارزات انقلابی دنیا در واقع داشتن روبرو بودیم، همه تجربیات رو سواک و دستگاه سلطنت جمع میکرد در خودش و کوشش میکرد که هر صدای مبارزاتی رو، چه اونی که مسلحه، چه اونی که نیست، چه اونی که در عرصه فرهنگه، چه اونی که در عرصه اجتماع و سندیکاها که نبود نداشتیم و یا امثال این توشید به هر حال فعالیت میکنه، ما در عین درگیری با همه اینا، در عین خونهایی که از ما میریخت و رفقای از ما که تجربه دیده بودن، کار کرده بودن، ما اینا رو از دست می دادیم، با وجود همه این احوال ما یک جنبه خیلی خیلی اساسی برای تکامل مبارزه خودمون رو از یاد نبردیم که عبارت بود از تصحیح مسیر ایدئولوژیک و درک سیاسی که می تونیم داشته باشیم از جامعهمون و از مبارزمون. البته در حدی که همون موقع می تونستیم تصورش بکنیم، در نیمه سالهای 50، در نیمه دهه 50 خورشیدی، تحولی که صورت گرفت و منجر به انتشار اعلامیه تغییر مواضع سازمان شد و کتابی که به نظر من یکی از بهترین کتابهایی هست، از بهترین جنبندیهایی هست که از مبارزه اون سالها در ایران انجام شده، و دعوت میکنم شنوندگان یا کسانی که به هر حال به این مسئله توجه میکنن به مطالعه کتاب بیانیه سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 54 تحت عنوان بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران که روی سایت اندیشو پیکار بخش آرشیو پیکار هست. این تغییری که صورت گرفت و استقرار این به اصطلاح تز و تصحیح مسیر ایدئولوژیک سازمان با همه مشکلاتی که با خودش داشت، با همه خطاهایی که داشت، به جای خودش همه رو تا حدودی که شده ما بررسی کردیم، انتقاد از خود صورت گرفته در سال 57 و کار گوناگون، میخوام بگم که باعث این شد که در زمینه تشکیلاتی سازمان یک دست بشه، یعنی تا حدود زیادی یک خط مشی مشخص که اون موقع از نظر ما درست‌ترین بود، مارکسیسم لنینیسم، در حد درکی که اون موقع ازش داشتیم، به هر حال این رو ما مبنای کار قرار داده بودیم و سازمان رو یک دست کرد از نظر ایدئولوژیک، از نظر تشکیلاتی هم همینطور، و در رابطه با موضوع اقدامات و مبارزات به ویژه مسلحانه ای که در اون زمان ما علیه رژیم شاه، علیه امپریالیسم امریکا به کار می بردیم، یعنی اون خط مبارزه مسلحانه یا تبلیغ مسلحانه ای که در دوره قبل به اصطلاح به عنوان استراتژی سازمان مطرح شده بود، ما در دوره بعد، یعنی در دوره مارکسیستی هم دنبال می کردیم. تحولاتی که در همین عمل نظامی، در فعالیت‌های نظامی هم صورت گرفت، باز به یک نکتهش اشاره میکنم و اونی که ما هیچ وقت از فعالیتی که میکردیم دلخوش و شاد به معنی که این کار کردیم تموم شد اینا برخوردمون جوری نبود، بلکه سعی میکردیم نتیجه کار رو حتما مورد بررسی قرار بدیم و کوشش میکردیم که اینها رو مورد انتقاد قرار بدیم و تصحیح. مثلا در رابطه با فعالیت مسلحانه که بیشتر جنبه مثلا امنیتی، یعنی سیستم امنیتی رژیم رو زیر سوال می برد. چند ترور که علیه شخصیت های مهم امنیتی رژیم صورت گرفت و همینطور عملیاتی که علیه مستشاران آمریکایی در ایران صورت گرفت به قصد اینکه هرچه بیشتر مطرح بشه حضور امپریالیستی آمریکایی ها در ایران و میزان تبعیت رژیم شاه از قدرت امپریالیستی آمریکا، که ما این عملیات رو انجام میدادیم و عملیات در واقع جنبه افشاگرانه داشت، رژیم و دستگاه‌های مطبوعاتیش رو کاملا وادار میکرد که هرچی بیشتر به هر حال خودشون رو رسما وابسته به مؤسسات آمریکایی نشون بدن و در واقع این افشاگری رو ما مجبورشون میکردیم که از زبان خودشون به اطلاع مردم و جهانیان برسونن، چنان که مطبوعات رژیم در اون موقع کاملا شاهدش هست. در هر حال این عملیات انجام میشد، ولی از نظر ما که نتیجه کار رو در بین کسانی که مخاطب ما بودن، مخاطب ما زحمتکشان، کارگران، به تدریج هرچی بیشتر کارگران بودن و ما نگاه میکردیم ببینیم که آیا فعالیتی که میکنیم روی اینا چه تأثیراتی داره. این آزمایشی که صورت میگرفت، این آمارگیری که صورت میگرفت، که البته اینم در شرایط بسیار بسیار سخت بود، حساب کنید که یک فردی که کاملا تحت تعقیب هست با یه اسلحه به کمرش بسته که تازه نباید بغل دستیش که تو اتوبوس میشینه بغلش بفهمه که چیه کیه، سیانور هم همراهش هست و چه بسا کپسولش به صورت شیشه‌ای درست شده، اینا حتی زیر زبونش هست، یعنی با جون خودش داره بازی میکنه. این میره مثلا یه تراکتور پخش میکنه و یکی دیگه که آرام مثلا نشسته گوشه‌ای متوجه این هست یا حواسش رو جمع کرده که مردم با این تراکتور پخش شده چه میکنن، چه چیز با هم دیگه رد و بدل میکنن، آیا ور میدارن ور نمیدارن، چه تأثیراتی هست. به هر حال با همه این دشواری ها کوشش میشد که تشخیص داده بشه که آیا عملیاتی که ما میکنیم مخاطب ما رو جذب میکنه یا نه، نظر مردم چی هست. ما به تدریج میرسیم به این که بایستی حتی عملیات مسلحانه جهت جذب نیروهای بالنده مبارزه طبقاتی، یعنی کارگران، داشته باشه، باید چنین جهتی داشته باشه. این هست که سازمان تصمیم میگیره که برخی از عملیات نظامی به حمایت از مبارزاتی که خود کارگران دارن انجام میدن، یعنی اعتصابات و غیره، بتونه اونجور جهتی داشته باشه و در خدمت اونا عمل کنه. اگر مثلا تظاهرات دانشجویی هست، دانشجویان علیه حضور گارد دانشگاه، یعنی علیه حضور پلیس مخفی یا پلیس سیاسی رژیم، به اصطلاح دانشجویان دارن تظاهرات میکنن، سازمان یکی از هدفاش مثلا این بود که اون کیوسک یا مقر مربوط به این پلیس سیاسی رو منفجر کنه. بعد روی همین هم باز مطالعه میکرد و آمارگیری میشد که به هر حال مردم چی گفتن، چه جور شده، آیا واقعا کار ما درست بوده یا نبوده. ما به تدریج هست که پس از یه سری از عملیاتی که اینجوری ظاهرا خواستیم تلفیق کنیم مبارزه مسلحانه که به سبک پیشین انجام میدادیم و مثلا سازمان شرکای فدای خلق یا احیانا کسان دیگری به کار می بردن، اینا رو ما سعی کردیم جهت بدیم به سمت مبارزات کارگرا و زحمتکشا. وقتی که نتیجه این کار رو می دیدیم و برخورد می کردیم به نقاط ضعف این کار، اینکه کارگران متوجه نشدن، همینطوری که در رابطه با عملیاتی که رفقای سازمان شرکای فدای خلق علیه کسی که کارخانه جانچیت رو داشت به اسم فاتح انجام داده بودن و بسیاری از کارگرای کارخانه اساساً متوجه نشده بودن که به چه دلیل این فرد مورد حمله چریک‌های انقلابی قرار گرفته و اینا، بعید میدونستن که این کار صورت بگیره و حتی کار ساواک تلقی میکردن. به همین دلیل بود که سازمان چریکای فدای خلق خودش یه اعلامیه توضیحی در این مورد داد که ما چرا این کار کردیم، در حالی که از نظر سازمان مجاهدین اساسا لازم نبود که برای یک عمل تبلیغ مسلحانه که خودش باید آشکار باشه، خودش باید مخاطب خودش رو بعد کافی به روشنی مورد خطاب قرار بده و توضیح دیگه لازم نداشته باشه، به هر حال از نظر سازمان مجاهدین این تبلیغ مسلحانه در رابطه با ترور فاتح رئیس کارخانه جهانچیت چندان موفق نبود. به این دلیل سازمان معتقد شده بود که بایستی این عملیات مربوط به حمایت از کارگران زحمتکشان را ادامه بده. ولی نتیجه بررسی هایی که در این مورد شد هم نشون داد که اساساً عملیات مسلحانه در این مورد نمیتونه کارآمد باشه. اگر خواستیم به جنبش کارگری از این طریق نقبی بزنیم، اگر خواستیم مورد حمایت و تأیید قرار بدیم مبارزات اونا رو، از این طریق نمیشه. و به تدریج همین آزمایش و خطاها، همین دقت و انتقاد و انتقاد از خود در رابطه با حتی فعالیت هایی که علیه رژیم یا علیه کسانی که دشمنان مردم میدونستیم انجام میشه، ما رو به راه های دیگری، به نقد و بررسی دیگری میرسونه. و در اسفند 56 منجر میشه سازمان که در یک دوره دوالیزم فلسفی خودش رو به نفع مارکسیسم حل کرده بود و اندیشه مذهبی رو کنار گذاشته بود، این دفعه دوالیزم سیاسی خودش رو که در رابطه با جنبش مسلحانه و جنبش کارگری و غیره داشت، این دوالیزم رو کنار بذاره و معتقد بشه به این که همونطوری که از دوره قبل، از ابتدای امر، یعنی از ابتدای اعلام موجودیت سازمان مجاهدین خلق ایران در بهمن 20 بهمن 50 گفته شده بود که ما به مبارزه انقلابی توده‌ای، مبارزه مسلحانه توده‌ای اعتقاد داریم و همیشه دنبالش بودیم و هستیم، سرانجام در اسفند 56 برسه به این که بله، بایستی مشی مسلحانه چریکی رو کنار بذاریم، متکی باشیم و بریم به دنبال این که بسیج و سازماندهی خود طبقه کارگر و تکامل مبارزه ای که به هر حال در جریان این تحول پیش میاد که به مبارزه انقلابی توده‌ای بیانجامه، رژیم و همدستان امپریالیستش رو بتونه به اصطلاح منکوب کنه و رهایی و آزادی رو به دست خود کارگران و زحمتکشان پدید بیاره. خب اینا که نکات مهم این چند سال بود، یعنی از سال 52 تا سال 57 میتونم بگم بود، اشاره کردم بهش به این چند نکته. ضمن این که ما در زمینه فعالیت هایی که میشه گفت فعالیت تئوریک و تحلیل های سیاسی از مسائل ایران، از مسائل منطقه هست، به نظر من دستاوردهای قابل توجهی داشتیم. چندین کتاب در رابطه با همین مسائل سازمان منتشر کرد، غیر از کتاب بیانیه که اشاره کردم، در رابطه با سازماندهی و تاکتیک های سازماندهی در شرایط کار، در شرایط مخفی، که هنوزم به نظر من کتاب قابل توجهی است، در شرایط مشابه میتونه همچنان مورد استفاده باشه. کتاب درباره مسائلی که در خلیج فارس و اقیانوس هند اون موقع ها جریان داشت و رژیم شاه به عنوان ژاندارم امپریالیست در منطقه میخواست عمل کنه، این مسئولیت از طرف آمریکا به عهده ایران گذاشته بود و شاه با دمش گردو میشکست که ما دیگه حیطه خلیج فارس برامون کافی نیست و به حیطه اقیانوس هند دیگه نگاه میکنیم. به نظرم یه جزیره به اسم دیگو گارسیا وجود داشت که میگفت ما به اونجا نگاه میکنیم. شاه کوشید برای سرکوب جنبش انقلابی مردم عمان در ظفار نقش ژاندار منطقه بازی کنه، رفت نیرو پیاده کرد اونجا و بازوی استعمار و امپریالیسم و عقب موندگی و ارتجاع شد در اون منطقه و جنبش ظفار رو با ضربات سخت به شکست کشوند. ما تحلیل در این مورد داشتیم، تحلیل در رابطه با جنگ ایران عراق که این جنگ اخیر نبود بلکه از سالیان دراز همیشه بین ایران و عراق درگیری و به اصطلاح خصومت به اشکال مختلف جریان داشت، در عین اینکه این دو کشور مثل دو قلویی که به هم چسبیده دنیا میان و نمیشه اینا رو با شمشیر جدا کرد، نمیشه اینا رو بگذاش که با همدیگه زندگی کنن، همیشه درگیری بینشون وجود داشت. میتونستن عوامل خصومت و درگیری رو از یک کشور به کشور دیگه منتقل کنن و دائما اینجوری بود. به هر حال تحلیل در این مورد وجود داشت که به نظر من یکی از تحلیل‌های خوندنی است که اونم روی سایت هستش. چندین کتاب دیگه در این رابطه بود که من دیگه دونه دونه اشاره نمی کنم، هر کسی که خواهانش باشن میتونن در بخش آرشیو پیکار ستون مربوط به بخش میملام مجاهدین یا بخش منشعب رو میتونن ملاحظه کنن. به نظر من آثار خوب و ارزشمندی در این زمینه فراهم اومد. ما خیلی از دستاوردهای تشکیلاتی، دستاوردهای مربوط به مبارزه ایدئولوژیک که در نشریه‌های داخلی سازمان هم منتشر می‌شده، مثل مثلا پروسه تغییر ایدئولوژی که از جزوه‌ای به اسم جزوه سبز شروع شد، 9 ماه تمام مورد بحث و بررسی گروه‌هایی بود که در سازمان شکل گرفته بودن و به رغم همه ضربات و به رغم همه مشکلاتی که وجود داشته، خانه تیمی زیر ضربه، رفقایی که شهید می شدن و هزار مشکل دیگه، باز هم این کار کردن. من وقتی که این صحبت ها رو می کنم، حتما شنونده گرامی این صحبت باید خیلی خیلی خوب متوجه باشه که اینا هیچ کدومش روی مبل راحت و شرایط آرام و ساکنی صورت نگرفته. واقعا در اوج درگیری ها تونستن این رفقا، چنان که در سازمان چریکای فدای خلق هم اونجا حسابی کار میشده، مبارزه صورت میگرفته. نمونهش 2 تا نوار گفتگو هست که ما اینا رو، یکیش در سال به نظرم 54 و دیگری در اوائل 56 هست، اینا رو در سایت دوستان میتونن اینا رو مشاهده کنن و گوش کنن. همینطور گفتار دیگری یا بگم نوار دیگری که با جریانی که از سازمان چریکای فدای خلق انشعاب کرده بود و به حزب توده نزدیک شده بود، با اونا هم یه سری گفتگو هست که اونا هم میتونن ببینن. اینا حاصل فرهنگی یا بگم تئوریک سیاسی هست که سازمان در دوره میملام تونست دستاورد خودش قرار بده. در رابطه با جنبش کارگری، گزارش های کارگری فراوان هست که متاسفانه خیلی هاش از بین رفته، ولی قسمتش که هست بسیار بسیار ارزشمنده تا بتوان تشخیص داد که در زیر پوشش تبلیغات وسیع و کرکننده رژیم شاه که دروازه تمدن را میخواست باز کنه، مثلا چه چیزی جریان داشته، چه لایه‌هایی از جنبش مبارزاتی رو میشه طی این گزارش ها آثاری یا پرتوی ازش رو دید و شنید. ما در رابطه با جنبش کارگری نشریه‌ای به اسم قیام کارگر هم داشتیم که اونم روی سایت دوستان میتونن ملاحظه کنن، اونم به هر حال یکی از کاراست. هیچ کدوم از اینا نمیتونه به درستی اون رنج و زحمت و دقت، صداقت انقلابی که رفقای مختلف از خودشون نشون میدادن برای انجام این کارا در اون شرایط سختی که بسیاری بسیاری از افرادی که امروز ادای آزادی خواهی و حقوق بشر و مسائل دیگه در میارن، اون روزا یا سر به آخر رژیم شاه بسته بودن یا اینکه زندگی راحت خودشونو میکردن. امروز ولی به حد کافی دهان خودشونو باز میکنن، چشماشونو میبندن و هرچی تونستن کینه طبقاتی و برخوردهای بسیار بسیار ارتجاعی و ضد انقلابی خودشون رو نثار مبارزان انقلابی میکنن که در اون شرایط سخت کوشش میکردن سقف سراپا ستم طبقاتی آن روز رو به نحوی بشکافن. اگر چنانچه اشتباهاتی در این مورد داشتیم، اگر چنانچه اون کاری که انجام دادیم کافی نبوده، اگر چنانچه اون کاری که کردیم کاملا به جا نبوده، این دیگه از امکانات تاریخی جنبش ما در ایران که قرنها زیر سرکوب طبقاتی، زیر سرکوب دیکتاتوری قرار داشته، دیکتاتوری که هم مایه داخلی داشته هم از خارج پشتیبانی می شده و از مداخلات بیگانه منشأ می گرفته. به هر حال همه اینا هستش. ما خوشبختانه طبق سنت دیرینی که در مجاهدین در دوره اول و همینطور در دوره دوم وجود داشت، آرشیو ارزشمندی رو حفظ کردیم، داریم و در اختیار جنبش انقلابی گذاشتیم و بخشی از اونا که روی سایت رفته مورد بازدید دوستان مختلف میتونه قرار بگیره. این دستاوردها رو که اشاره کردم بهش، رادیکالیسمی که در سازمان مجاهدین وجود داشت، این در هر دو دوره معتقد هستم که وجود داشته. در یه دوره رادیکالیسمش عموم اساسا نفی رفرمیسم، نفی به اصطلاح مبارزاتی که بین ملیون و روحانیون و امثال تو چیزا وجود داشت رو پشت سر گذاشته بود. این در اون دوره است، ولی در دوره دوم رادیکالیسمش کاملا کوشش میکرد و تمام توان خودش رو به کار می‌برد که با درکی طبقاتی مارکسیستی همراه باشه. ما یه همچین دوره‌ای رو پشت سر گذاشتیم، اما به هیچ وجه مثل تمام پدیده‌های طبیعی یک سویه نبوده. یعنی اینجوری نیست که کسی دلش خوش باشه و به اصطلاح من که امروز این روایت رو دارم در اختیار عموم قرار میدم، البته روایتی که به اشکال مختلف جاهای دیگه هم گفته شده و اینا کسای دیگری هم گفتن، ولی به هر حال این روایت من هست. وقتی که میخوایم این روایت رو بگیم، به هیچ وجه چشمون رو نمیبندیم روی نقاط ضعف و مشکلاتی که وجود داشته. این نقاط ضعف بخشیش مربوط به عقب ماندگی مبارزاتی جامعه ماست، بخشیش به عقب ماندگی تاریخی برمیگرده، بخشیش به ندانم کاری های ما برمیگرده و به اصطلاح مسائلی که ذهن ما اساساً بهش قد نمیداده و معتقد نیستم که برای دیگران قد میداده، برای ما نمیداده. جریان ما یکی از پیشگامان تحول و تحرک علیه استبداد، علیه ارتجاع، علیه امپریالیسم، علیه سرمایه‌داری بوده. کسانی که چنین تجربه ای، چنین سابقه ای رو پشت سر نگذاشتن، چندانم حق ایراد گرفتن های مغرضانه رو ندارن. به هر حال جایگاه مبارزاتی که رفقای ما داشتن رو بایستی همواره تشخیص داد و بهش پرداخت و احترام گذاشت و به دیده گرفت. در این حال جنبه های منفی رو هم باید حتما دید. جنبه های منفی که وجود داشته من به نحوی میتونم خلاصه کنم، اینها رو بگم. علاوه بر اینا که گفتم، سازمان در دوره مارکسیستی همچنان به روابط رفیقانه با جنبش های انقلابی منطقه وفادار بود. ما همون مناسبات رفیقانه‌ای که با جنبش انقلابی فلسطین داشتیم ادامه دادیم، همینطور در رابطه با جریان های دیگه. به هر حال تمام این دوره با همه نیازهایی که به صورت روزمره میتونست برای ما مطرح بشه، با نوآوری های معین همچنان ادامه دادیم، ولی خب همونطوری که گفتم با مشکلاتی هم همراه بوده که به برخی از اونها اشاره میکنم. خب در بررسی جنبه های منفی بد نیست اشاره کنم به این گفته سعدی که میگه گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند. یعنی نباید انتظار داشت که یه چیزی حتما یا یه جریان سیاسی، اجتماعی، غیره فقط یک سویه باشه، بلکه با جنبه های مثبت و منفی همراه هست. ما پیش از این زمینه های گرایش مجاهدین و اندیشه های مارکسیستی رو برشمردیم. آنچه از نیمه سال 1352 در سازمان شروع شد و در جمع‌های بررسی و تصمیم مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت، کلیه جوانب حیات سازمان را در عرصه‌های سیاسی، تشکیلاتی و ایدولوژیک در بر می‌گرفت. جمع‌بندی این بررسی‌ها که قریب یک سال و نیم طول کشید و اسناد آن از جمله در رساله موسوم به جزوه سبز و نوشته تحت عنوان پرچم مبارزه ایدئولوژیک را برافراشته تر سازیم منعکس شد، ابتدا به تغییر ایدئولوژی کادرهایی که در جریان این مباحث قرار داشتند و سپس اکثریت اعضا و بالاخره اعلام تغییر رسمی ایدئولوژی سازمان منجر شد. تابستان 54 افت و خیزهای این تحول صرفاً جنبه نظری نداشت، بلکه در بدنه سازمان نیز تغییراتی گاه تند و طوفانی صورت گرفت. شک نیست که این تحولات به هیچ رو جدا از شرایط سیاسی و امنیتی حاکم، جدا از شرایط اجتماعی زمان و نیز مشی مسلحانه سازمان نبود، چنان که نمیتوان آنها را از روحیاتی که دستندرکاران این تحول داشتند و شخصیتشون جدا کرد. یادآوری میکنیم که آوردن این جنبه ها به هیچ رو مثبت بودن اصل تحول ایدئولوژیک و جسارت و همت سترگی را که لازمه آن بوده خدشه‌دار نمی کند. تحولی که رفیق محمد تقی شهرام در آن نقش مهمی ایفا کرد. نگاه با فاصله به ما امکان می‌دهد که قضایا را آنطور که بودند فارغ از احساسات و با دیدی منطقی و خردمندانه ببینیم، بدون آنکه از ارزش انقلابی دستاوردهای مثبت چیزی کم شود. ما بارها تکرار کرده ایم و از دیگران هم شنیده ایم که نباید مسائل را سفید یا سیاه ارزیابی کرد، ولی در عمل گرایش غالب بر این است که در کلیه امور همین درک غیر منطقی سیاه یا سفید را پیاده کنم. ما در مسیری انقلابی گام بر می داشتیم، در جنگی نابرابر درگیر بودیم، در هر گام باید به انتقاد و انتقاد از خود متعهد می بودیم. در این راه اشتباه و خطا جزء جدایی ناپذیر مبارزه بود. به قول برشت که می خونم: آهای آیندگان، شما که از دل طوفانی بیرون می جهید که ما را بلعیده است، وقتی از ضعف‌های ما حرف می زنید یادتان باشد از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید. به یاد آورید که ما بیش از کفش هامان کشور عوض کردیم و نومیدانه میدانهای جنگ طبقاتی را پشت سر گذاشتیم، آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود. این را خوب می دانیم. حتی نفرت از حقارت نیز آدم را سنگدل می کند. حتی خشم بر نابرابری هم صدا را خشن می کند. آه، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم خود نتوانستیم مهربان باشیم. خب، غیر از چند مورد از خطای بزرگ تصفیه فیزیکی که زیانهای اساسی به فرایند تحول ایدولوژیک وارد آورد و پیش از این در جاهای دیگر از جمله در مصاحبه‌ای تحت عنوان از گذشته تا آینده از آن صحبت کردم، به این موارد نیز اشاره می‌کنم. مواردی بسیار دشوار که طی آن به گفته اخوان ثالث در شعر کتیبه باری گریه هم کردیم. در این دوره با این جنبه های منفی روبرو بودیم. امروز از بازگویان ها ابا نداریم و آن را گامی در راه تکامل جنبش انقلابی کارگران و زحمتکشان می دانیم. غلبه نوعی درک ماتریالیزم مکانیکی در مناسبات سازمانی، به طوری که روحیه رفاقت و همبستگی سازمانی آسیب دید. افراد نه به عنوان نیروی ارگانیک بلکه گاه به عنوان قطعات ماشین به شمار آمدند. آن آزادی انتخاب و روحیه نسبتاً مستقل و همگرا و ایثارگر که در دوره پیشین در سازمان وجود داشت به روحیه‌ای بسته، سکت‌مانند و درونگرا بدل شد. دموکراسی درون سازمانی تقریباً به صفر رسید. همه چیز میتوانم بگویم به تصمیم رهبری که به تدریج حاله ای از قداست و رعب آن را احاطه کرده بود بستگی داشت و برخی عملاً به پیروان بله قربانگو تبدیل شدند. از افراد جرأت انتقاد سلب شده بود. مواردی که برخی از کادرها به رهبری انتقاد کرده بودند مانند پتک بر سر خودشان برگشته بود. تنها یک نفر بود که هیچ انتقادی به او وارد نبود و در واقع بر نمی‌تافت. رهبری تنها انتقاداتی که طرح آنها را به نفع خود می‌دانست مورد بحث و یا احیاناً قبول قرار می‌داد، بدون آن که معلوم شود اون که قبول کرده کیه. موارد اخیر به عنوان مرکزیت می‌پذیرد به گوش افراد سازمان می‌رسید. من دوست ندارم این حالت رو کاریکاتوری از استالینیسم بنامم، ولی از آن چیزی کم نداشت. شاید بتوان گفت نخستین وظیفه یک مجاهد میملام کشف نقطه ضعف‌های خود، آن هم به صورت مبالغه‌آمیز، و تحویل دادن آن به مسئول بود. مسئولی که اگر خود گرایش ناسالمی داشت، انتقاد از خود فرد را احیاناً مانند چماق بر سر او میکوبید. زنده یاد مجاهد شهید حوری بازرگان به زبان طنز میگفت اگر طرحی از یک ویتکونگ یا یک فدایی فلسطینی بکشند، مبارزی است که میجنگد، ولی طرحی از یک مجاهد میملام جز این نیست که در یک دست تحلیل از خود نوشته و با دست دیگر به سر خود میزند و راهی کارخانه است تا شاید تنبیه شود. البته حتما تاکید میکنم که رفتن به کارخانه تنها در موارد معینی چنین هدفی یعنی تنبیه داشت. تفاهم و صمیمیت و اعتماد متقابل که بین اعضا باید وجود می‌داشت به ضد خود بدل شد. مواردی پیش می آمد که اگر فرد می توانست خود را از قید این مناسبات رها کند، بلافاصله انجام می داد. چگونه می شود فرار 3 نفر از کادرهای مرکزی را توجیه کرد؟ در مناسبات بیرون سازمانی نیز پیامدهای منفی فراوان بود. روابط احترام‌آمیز با دیگران همیشه و به درستی رعایت نمی‌شد. ما که به خودمان رحم نکرده بودیم، به دیگران هم رحم نداشتیم. ایراد گرفتن و انتقادات رک به دیگران را به عنوان امتیاز و صراحت کمونیستی تلقی می‌کردیم. انتقاداتی که هرچند هم درست بود، نمی‌بایست با چنان لحن و شیوه‌ای انجام شود. نمونه‌اش برخورد ما با جنبش عمان زفار، زمانی که شکست آنها را در برابر تجاوز ایران در سال 1975 54 خورشیدی ناشی از ضعف‌های خودشان نوشته بودیم. به نظرم می‌رسد که برخورد آنها به موضع ما بزرگوارانه و خطاپوش بود. همینطور برخی انتقادات ما به سازمان شریکای فدای خلق و جبهه ملی خاورمیانه که کمتر اثر مثبتی داشت. اسناد این انتقادات روی سایت هست. مناسبات درونی ما که بر تشدید تضادها مبتنی بود و ما را بسیار به خودمان مشغول میکرد، باعث میشد که نوعی غرور نابجا در ما پدید آید. متاسفانه گروه های دیگر هم به دلایل دیگر دچار چنین غروری بودند یا هستند. این مناسبات ما را برخلاف آنچه میگفتیم و مینوشتیم از مردم، کارگران و گروه های مبارز دور می کرد. ما به نوعی خودشیفتگی مبتلا شده بودیم و روزی که تحولات سیاسی در ایران شروع شد، نتوانستیم در حدی که شایستگی اش را هم داشتیم جای واقعی خود را در روند امور باز کنیم. ضایعاتی که در نتیجه جوانب منفی رخ داد به اعتبار مبارزاتی ما لطمه های فراوان وارد کرد، به طوری که هنوز هم پس از 40 سال جای تلاش ها و زحماتی که جریان انقلابی ما در مبارزه با امپریالیسم و سرمایه‌داری و رژیم شاه و همچنین در مبارزه با ریویژنیسم و انحرافات حزب توده انجام داده بود ناشناخته مونده و از شعله های فروزانی که ما با جسارت های فکری و عملی در راه آشنایی با کمونیسم افروختیم کمتر کسی چیزی میداند. تحولی که میتوانست با توجه به روند تکاملی سالهای پیش از تغییر ایدئولوژی تأثیری بسیار مهم و دورانساز در جامعه ما بگذارد، چنان بد کارگردانی شد که به ضد خود بدل گشت. این تلخترین تجربه زندگی ماست. در بررسی بحران که در سال 1356-57 شروع شد، منظور بحران سازمان، گرایش حاکم این بود که تقصیرها را به عهده مرکزیت و بیشتر عنصر مسلط آن، به تعبیر اون موقع یعنی رفیق شهرام، بیاندازند و نقش بدنه سازمان را در پذیرش انحرافات رهبری نادیده بگیرند یا کمرنگ کنند. نمونه اش را در اطلاعیه مهر 57 سازمان و نیز جزوه تحلیلی بر تحولات درونی سازمان مجاهدین 52-54 انتشارات سازمان پیکار میتوان دید. به نظر میرسد که مسئله بدون شک دو طرف است. اگر دستاوردها و پیشرفتها متعلق به همه آحاد یک تشکل یا یک جامعه است، اشتباهات و زیانها و شکستها نیز متعلق به هم است. از طرف دیگر همه را در یک جایگاه و در یک اندازه از مسئولیت دیدن هم غیر واقعی است. نباید نادیده گرفت که مسئولیت انحرافات به تساوی تقسیم نمی شود. رهبری در شرایط آن زمان تقریبا همه وسایل را برای اجرای خواستهای خود داراست، حالان که بدنه سازمان با توجه به محدودیت‌های امنیتی و تشکیلاتی تقریبا امکان اطلاع یافتن، فکر کردن، انتقاد کردن و مبارزه با انحرافات را دارا نیست. در سال 56-57 که سازمان توانست به رغم ضربات سنگین به جنبش مسلحانه خود را حفظ کند و رفیق شهرام توانست به خارج کشور برود، به جای مرکزیت شورای از مسئولین سازمان تشکیل شد که سرانجام نمایندگانی از همین شورا برای گفتگو و انتقال انتقادها و تعیین خط مشی جدیدی که سازمان بایست در پرتو نقد گذشته خود و تحولات جامعه ایران در پیش می گرفت به خارج کشور رفتند و در تابستان 57 طی جلسات متعدد شورای مسئولین در پاریس مرکزیت سابق استعفا داد. دوره مجاهدین مملان به پایان رسید. سازمان پیکار و دو گروه نبرد و آرمان طی فواصل زمانی اعلام موجودیت کردند. در پایان تاکید میکنم که توده‌های سازمانی که به نقد و بررسی اندیشه و مشی و عملکرد درونی و بیرونی سازمان مجاهدین مملان پرداختند، هیچ یک دستاوردهای مثبت نظری و عملی سازمان را به ویژه تحول ایدئولوژیک و نقد مشی مسلحانه را زیر سوال نبردم، اما مناسبات درونی تشکیلات را، چه منشأ جمعی داشته و چه فردی، با هر توجیهی که برای آن بافته میشد نقد و رد کردند. شورش درونی سازمان نشان داد که تشکیلات میتواند با نظرات نادرست باقی بماند، ولی با مناسبات ناسالم هرگز. شرح بسیار کوتاه و چه بسا ناقصی که در اینجا ارائه کردم شاید تنها نقطه آغازی باشد برای پژوهش و ارزیابی گوشه ای از مبارزات گذشته با هدفها و آرمانهای مهمش، با دستاوردهایش و البته با اشتباهات و کمبودهای گاه گریزناپذیرش. به رغم اشتباهات و رنجها، مسیری که پیمودیم مسیری برای رهایی بود. نقد همه‌جانبه این مسیر و حفظ دستاوردهایش و ادامه مبارزه انقلابی و کمونیستی توده‌ها تنها پاسخ شایسته است که جنبش به ویژه در شرایط بحران کنونیش میتواند به یاوگویان رنگارنگ بدهد. به دشمنان طبقاتی مان که چون مگس بر زخم‌های ما می‌نشینند، به دشمنان ریز و درشت که نه تنها در بوق‌های جمهوری اسلامی بلکه در فضای مجازی به اصطلاح اپوزیسیون هم کمین کرده اند تا کمونیسم را لجن مال کنند، فریاد آن انقلابی آمریکایی لاتین را خطاب به جلادانش تکرار می کنم که گفته بود ما اشتباهات داشتیم ولی بی شرفا حق با ما بود.